کار دکتر از اتاق دارم نماینده می گذاری مبارک برای هم در سهد سهر مرسی جنبه 26 1394 مطابقت پنجمه سفر مدفر 1437
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اینجا مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصولشون بیانی دارن، چیزی گفتن که مرحوم استادشون ناینی، در حالی که در کتاب فواید مرحوم آقای ناینی نقل نشده، تغییراتی که مرحوم آشان تغییر نشده مرحوم آقای کاظمی نوشته نداره توشید، ولی این قسمت رو مرحوم آیت الله خویی که ایشون از شاگردان مرحوم آقای ناینی بودن، ایشون این قسمت رو ایشون نقل کرده، حالا بیان استادشون نقل کرده، بعد خودشون اشکال کردن به بیان استادشون، حرف استادشون نپذیرفتن، رد کردن. در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 278 278 در مصباح ایشون این مطلب را از استادشون نقل میکنه که میفرماید استادمون محقق ناینی در بیان این حدیثی که دارد کل شیء فی حلال و حرام هو لک حلال حتی تعرف الحرام بینه، گفته جناب استاد ایشون یک بیانی دارن که میخواد این حدیث را بگن که شبهات حکمیه را میگیره، اینجور نیست که مخصوص شبهات موضوعیه باشه، نه شبهات حکمیه را بگیرد. بیانشون به چه صورته؟ فرموده برای این که امام علیه السلام در بیانشون داره کل شیئن، عبارت امام اینه کل شیئن فیه حلالون و حرام، شیء شیئیت در هر جا به کار رفت مساوق با وجوده، هر جا لفظ شیئیت به کار میبرن این مساوق با وجود، یعنی کنه شیئی که لباس وجود به تنش کرده، ماهیتی که لباس وجود به تنش کرده او رو بهش میگن شیء. شیئیت فهمده یسابق الوجود، فرمون آینالی لأن شیئیت تسابق الوجود، فرمونه این حدیث شامل میشه شبه حکمیه را، وجه شمولش هم اینه که به قولی ان شیئیت تسابق الوجود، شیئیت مسابق وجوده، فظاهر و لفظ شیء هو الموجود الخارجی، امام هم که تعبیر لفظ شیء کرده پس معلوم میشه که وجود خارجی رو منظور قرار داده، یه چیزی در خارج الان وجود داشته باشه، به لحاظ او امام فرموده فیه حلالون و حرام، باید میباشه اگر موجود خارجی معنا بکنی بگیم مراد از شیء وجود خارجیه، وجود خارجی که نمیشه دو قسم باشه که وجود خارجی همیشه موحد در فرده، یک فرده، این دیگه نمیشه که فیه حلالون و حرام، یعنی چه یک فرد، این دیگه معنی نداره، یک فرد چیز موجوده به وجود لباس فردی این معنی نداره، بگیم فیه حلالون و حرامون. آقای ناینی گفته این که نمیشه، آقای الحمدلله اهل کمالن، اهل فضلن، موجود الخارجی به ماه و وجوده الخارجی فرده، فرد دیگه نمیشه بگیم فیه حلالون و و حرام، نه دیگه، یا حلال است که حرام دیگه نیست، یا حرام است که حلال نیست. ولی میشه گفت یه حلالون و حرامون که نیست. خب حالا که نشد پس چکارش کنیم؟ چه باید بکنیم؟ بیان اینا سبب تقسیم قرار بدیم، این فرد خارجی را راهی بکنه برای ما که تقسیم کنیم، بگیم که این فرد خارجی یا از فردیست که نوع حلال یا از فردیست که نوع حرام. این وجود خارجی رو به وجود خارجی نه این موضوع قرار بدیم، بلکه منشأ تقسیم و تردید قرار بدیم به اعتبار نوعش. بگیم این موجود خارجی یا از فرد نوع الحلال است دون حرام، یا از نوع حرام است دون الحلال. ببین وجود خارجی رو منشأ تقسیم و حکمه این قرار بدیم که حلال و حلال دو تا داریم، فرد خارجی یکیه، ولی اون سبب میشه برای که ما بگیم این یا از مصداق اونه یا. خب اگر اینجوری شد پس شیعیت موجب شد که ما را از این دست برداریم بریم سراغ نو. نو که شد نوع حکم یا از این یعنی هر دو رو میتونه بگیره. هر دو یعنی چی؟ هم میتونه شبه موضوعیه رو بگیره، هم میتونه شبه حکمیه رو بگیره. یعنی موقع این است که من نمیدونم این قسم حلال یا حرام، یعنی موضوعش نمیدونم. در خارج دو تا موضوع دارم، میدونم یه قسم حلال یه قسم حرام، میشه اشکال نداره، میشه حکمو بگیره نه موضوع. یا دیگه من چون دو دسته از احکام دارم، دو دسته نوع احکام دارم، یه دسته احکام ها به نام احکام حلال، یه دسته از احکام حرام، حالا این از کدومش نمیدونم. این ندانستن من که این حلالون او حرامون از باب مرکز تقسیم هر دو رو میتونه بگیره، هم شبه موضوعیه رو میتونه بگیره، وجه تردید من از نظر موضوع نمیدونم از کنواز میشه، یا وجه تردید من که نمیدانم عدم العلم از بابی که حکم رو نمیدونم کدومه، این حلالشه یا حرام. عدم العلم فی هذا الفرد هر دو رو بغل میکنه، هر دو رو میگیره، هم شبهه موضوعیه رو میگیرد هم شبهه حکمیه رو میگیرد. الحمدلله پس حدیث کل شیء فی حلال و حرام مشتمل بر هر دو شد. گفت جناب استاد من مروای نائینی به این وسیله آمد مسئله تعمیم داد، فرمود این جز به حدیث اهل براعت هم باشد که شبهات تحریمیه حکمیه را هم بگیرد. مرموم آیت الله خویی اشکال میکنه، حرف استاده که نقل کرد میفرماید کلامشون دو تا اشکال میکنه. اشکال اولی که ایشون میکنه بگه شما کلمه میگردید، چرا؟ بگه در کلمه شیع چی فرمودید؟ فرمودید شیع عبارت از چیز موجود فی الخارج، شیعیت مسابقه با وجود است. خیلی کم لطفی و حضرت استاد خیلی ببخشی به ساعت مقدس شما جسارت نشه. شیء یک لفظ عام مفهوم مبهمه، لفظ شیء یک مفهوم عام مبهم داره. مبهم چجوریه؟ یعنی این شیء به همه جا کار میره، در موجودات کار میره، در معلومات کار میره، در مستحیلات کار میره. آجان بگردم شماره شیع یه لفظیست که همه جا کاربرد داره، مثل آچار فرانسه میگنش، مثلا تعبیر که آچار فرانسهی همه جا کار میره. شیع همچنان حالتی داره. شیع کی گفته مال وجوده؟ مسابق ما وجود شما کم رسی کردید. چرا؟ برای که ما میدیم فلان میگن فلان شیء معدومون، معدوم چیزی نیست که وجود نداره. فلان شیء میگه مستحیلون، این شیء میگه فلان چیز مستحیلون، خب یعنی وجود خارجی نداره. اصلا امکان داره که وجود خارجی امکان نداشته باشه. مثل میگه شریک الباری شیء مستحیل الوجود، بس شیعیت توش کار میره، اما در شیعیت وجود نخواهیده که شما میفهمید شیع مال وجوده، چون مال وجوده پس این موجود نمیتونه باشه الا یکی، پس باید بگیم تقسیم بدار. نه اینه جناب استاد من کم لطفی کرده حضرت استاد اینه. پس ما اولین اشکال ما در این که این لفظ شیع رو از دست استاد بگیریم که باعث استاد ما رو بیراهه کشان آمد که اینجا رو ببرش رو حکمیه بکنه. نه این شیعه دنجا از لفظ عام است، عموم و همه عام است، هیچ کار به وجود خارجی نداره. تاش این اولا که اختصاص به وجود خارجی نداره که شما آمدید ما رو میدهد. و ثانیا حالا ما برسر این فرمایش استاد رو بپذیریم، جناب استاد بیان بگیم چشم شیء از چیزهاییست که مسابقه با وجوده، ما هو الموجود، درست؟ خب اینی که فرموده کل شیء فی حلال و حرام، امام فرموده چه معنی داره که ما این کل شیء را در اینجا از راه ضمیر استخدام بیاییم اون شیء موجود فی الخارج موضوعیه رو بگیریم. کل شیء فیه حلال و حرام، ها این فیه الان این زمیر فیه، این زمیر فیه رو زمیر استخدام بگیریدش. نظیر و بولت و نه حق و برده، این که میگو بگو به بولت هن که تعبیر میکنم میگن منظور بعد دیگه مطلعات، بعد مطلعات یادتون باشه میگن و بولت هن، نه یادتونه که این بولت هنه میگن از مطلقات، این که احق و برده یعنی همه زن مطلقه شوهرش میتونه بهش برگرده؟ نه، همه زن مطلقات شوهر میتونه بهش برگرده؟ نه خیر. چرا؟ اگه زنش سه طلاق داده حق رجوع داره؟ نه، وقتی سه طلاقش داد دیگه حرام میشه براش، مگر که باید محلل بگیره، نیست همینطور؟ پس این و بعولتهن احق و بردهن میگن ضمیر بعولتهن ضمیر استخدامه. میخوام استهزار کنه ذهن مبارک، چون به کلمه رو بگم رد بشم ممکنه بعد عزیزان برشون مبهم بمونه که چی میخواد به دارت الله خوبی میگه ضمیر استخدام. من در این جد توضیح میدم برشون ضمیر استخدام همیشه در جای کار میره که به مرجع ضمیر به کل مرجع بر نگرده، به بعض مرجع برگرده. اون ضمیر اگر به بعضی از افراد مرجع برگرده نه به کل، اونجا ضمیر میگن ضمیر استخدام، کما اینکه به اولت هنه را میگیم به بعض المطلقات، یعنی اون زنهایی که طلاق سومشون نباشه، اونجا دیگه شوهر اولا بدن و به اولت هنه احق و برده اونجا درست. خب این مال اونجا، اینجا چیزی معلوم کنید؟ نفهمیدم اینجا چیزی معلوم میشه، اینجا ضمیر استخدام چیزی بگیریمش؟ بگی ها الان برای تو توضیح میدم استخدام اینجا، مگر امام نبوده کل شیء فیه حلال و حرام؟ این فیه رو به همه حب نزنید، به بعض، یعنی شیء کل شیء که درش نوعی حلال است و نوعی حرام است. ببینید کل شیء که از اون حکم نوعش حلال است، نوع پس همه احکام رو نمیخواد بگیرن، همه رو نمیخواد بگیره دا، کل شیء که نوع اون شیء حلالون نوع اون حرامون، الا که حلال باید حلال است. خب به چه قرینه استخدام؟ چی قرینه میخواد؟ در آیه قرآن ما قرینه داریم، چون حضرت اونجا قرآن میفهم لا یحل بعد ان ینکهن غیره فین طلقها بعد در طلاق سوم، میگه لا یحل دیگه ایشه الا اینکه باید حتما ینکهن غیره، باید یه نفر غیب بکنه محلل بگیره. اما اینجا با چه قرینه این؟ چون استخدام آقای میگن مجاز دیگه، استخدام یکی از مجاز هاست، چون مرجع ضمیر باید به کل مرجع برگرده نه به بس، این بعد در تقدیر افتن مجاز میشه، قرینه مجاز میخواد، چیزی که قرینه استعمال مجازی میشه قرینه میخواد، بی قرینه که نمیشه مجاز برده. اخی میگه شما چه قرینه ای دارید؟ آیت الله خویی میگه شما چه قرینه ای دارید که این زمین؟ میگه من قرینم نفس تقسیم الحکمینه. نفس تقسیم الحکمه که امام فرموده فیه حلال و حرام. ببین نفس این تقسیم قرینه الاستخدام، پس معلومش اونی که میگه لکه حلالون به اعتباری که مرجع زمینش به یکی برمیگرده یه نمخواد هر دو. خب اگر اینجور شد پس باید نتیجه هم شبه موضوعیه میشید، یعنی که انه هاز الموجود الخارجی که درش دو نوعی حکم داریم، بسمی از این گوشتار داریم حلال، بسمی از این گوشتار داریم حرام، این هم درست حلال است. تکه حلالون باز برگشتی شد به ضمیر استخدام هم برگرده بود به شبه موضوعیه، پس شبه حکمیه رو سلیمی میگیره. مرحوم آیت الله خویی در جواب استادشون این جواب رو داده. ما در مقام پاسخ آمدیم گفتیم که الحق و الانصاف در اینجا شیعیت را که اینجا بیان شده که امام فرموده کل شیعین این تعبیر کرده، شکی نداریم که شیعیت در اینجا منظور ما هو الموجود الخارجیه، نه شیعیت مبهم. ما شیعی مبهم وجود نمیخواد بگه که شیعی مبهم، درست شیعی در جاهایی هم به کار میره مبهمه برای خاطر معدومات مستحیلات، ولی ولی اینجا صد در صد این شیعی در اینجا متعلقش به موجوده فی الخارجه. این هست، پس اینش که شک نداریم، اونه که منشأ بین هست و ما و اختلاف قابل این شیء خارجی رو به چه عنوان دیده. مطلب اینجا جدا میشه، این شیء خارجی را که روش حکم گفته لکه حلال، شیء خارجی داره میگه لکه حلال برای تو حلاله، به چه عنوان دیده؟ یه موقع شیء خارجی رو در قالب خارج به ما هو الموجود عنده به لحاظ خود موضوع ببیند، اون میشه به موضوعیه. یه موقع نه، پس که موجود خارجی را دیده چون منشأ دارای انتقال ذهنه، این موجود خارجی باعث شده که مرا دچار چی کرد؟ اشتباه کرد، مرا دچار اشتباه کرد. این شیء خارجی مرد چرا؟ چون میبینیم این شیء خارجی فرد حلالم دارد فرد حرامم دارد، منم که نمیدونم کدومشه. حالا این ندانستن من دو جوره، یه موقع از لابی که مصداقیتی اینه نمیدونم از اون کنم مصداقی میشه موضوع، یه موقع نه از لابی که حکمو نمیدونم نه مصداقیت، یه موقع نمیدارم این گوشت هستم، مثلا من دو تا گوسفند اینجا دارم یکیشو میدارم با زکات، نمیدارم این از کدوم هست، این میشه موضوعی. یه موقع نر دو تا گوسفند و سه دو گوسفند و گوشت و اینا ندارم اینجا، پس این منشأ خارجیش اینه که من چون میبینم در اسلام گوشت یه سلسله گوشتا رو حلال کرده یه گوشتا رو حرام کرده، من نمیدونم این از کدوم قسم اون هست. توجه دارید این موجودیت سبب لانتقال ذهنه منتقل بشه الى این تقسیم الحکمه که روش خود به حلال هم بیاد، این شیعیت موجب انتقال ذهن من میشه، ولی که ما دو قسم داریم، بنابراین روی انتقالش میاد چی میگه؟ امام فرموده اگر انتقال تو دو تا قسم داریم بگو این حلاله. خب حالا بگو حلاله چه در شعای موضوعیه باشه، مثل که دو تا گوسفند داریم همینجور گفتم نمیدون لازم کنیم بگو حلاله، چه در شعای حکمیه باشه نه گوسفندایی هم ندارم اینجا، یه گوشتی دارم اینجا نمیدونم از اون کدومه، از مذکر از نظر شرعی یا نه خارج هم نمیدونم، این تصحیح شده انشاءالله داره مسئله مذکر و متکر نمیدونم کی رو نمیدونم حلال گوش یا حرام گوش، بنابراین ما به نظر میگم شاید مرحوم آینایی هم به نظر من همینی میخواست بگه، چون مرحوم آینایی اینجا تعبیراتی که اینجا داشت که عدم العلم من دیدی که در عبارت کتابت رو نگاه کنی میگه عدم العلم من سببش گاهی نگاه میکنه به اعتبار موضوع است گاهی به اعتبار حکمه، این به نظر ما های ناینی هم همین حرفی که واها بذاریم ما همین رو حرف میزیم، ولی دا این حدیث رو ما برای شبه حکمیه هم بگیریم، میگیم کل شهدی حلال و حرام میشه هم شبهات حکمیه رو بگیره هم شبهات موضوعیه رو بگیره در شبهات تحریمه، به نظر ما اشکالی هم نداره، تاجر البته از شدن مرمو آیناری در فواید این بیان ندارن و در فواید اصول بیشتر شباید موضوعی مرمو شیخ میگی یا چون در کلام شیخ نقل کردن گفتن یوافق و مرمو آینایینی فیروز آبادی نظر مبارک هست در فواید اصول این بیان نداره. ولی اگر آقا نشماری دوره بعدی بود آیت الله خویی بوده شاید مثلا در دوره بعدی فرموش آقا بوده مرمو آیت الله خویی نقل میکنه تو اسمه که حالا من اجراز تقریراتشو نرفتم ببینم حقیقت ببینم اونجا نقل کرده یا نه. اگر این بیان باشه امکان داره فرمایش مرو آینایی همون باشه که ما به نظر ما میاد بنابراین این روایت اشکال نداره اگه برای شما حکمیه تعلق گرفته بشه. فقط بله این نکته هست دیگه تذکر بدم که پایان درسه و اون اینه که ما همه بحثایی که داریم میکنیم اینجا فقط درباره شبهه حکمیه تحریمیه است که دنبال عدله براعتش میره، اما شبهه وجوبیه این گفتیم احتیاج به این حدیث ها نداریم دیگه. یادتون باشه متعرض گفتیم قبلا گفتیم در شبه وجوبیه نیازی به این مطلب نیست چون علما در اونجا اختلافی ندارن، یعنی کمتر کسی به چشم میخوره که در شبه وجوبیه قائل به وجوب احتیاط به مطلب به شبهات بدویه نه در اطراف علمی کمتر کسی اصلا داریم که قائل به اونجا بشه که مثلا قاعده اشتغال احتیاط ده بیشترشون همه براعتی هستن چیزی واجب تا آدم اجتناب به درکار واجب نمیشه گردن آدم. بنابراین پس از این ادله ما در اینجا معلوم شد یک جمله از ادله براعت ما همین روایات کل شیئن فیه حلال و حرام هم جز به ادله هست. حالا روایات دیگر هم داری که انشاءالله خدا بخواد زنده باشیم فردا براتون مطرح میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.